هم ببینیم نمیدونیم کدام همراه شد. همه قائلن، تقریبا همه قائلن که باید از هر دو اجتناب کنیم. در اطراف علم اجمالی یقین به تحقق موضوع حرمت داریم، در شبهه بدویه اصلا تحقق موضوع حرمت مشکوکه. نمیدونی این لح میتست مذکر نظام فرمت در اطراف علم اجمالی باید به قاعده عمل کنیم. یه روایت خودش خلاف قاعده با ضعف سند داشت، اگر قرار باشه عمل بشه مربوط میشه به شبهات بدویه. در اطراف علم اجمالی اعمال این روش دلیل نداره، چون خود این روش خلاف قاعده بود. قاعده اجرای اصالت و عدم تزکیه است و حکم به حرمت. به این روش بخوایم اعتماد بکنیم دلیل میخواد، این دلیل هم شامل اطراف علم اجمالی نمیشه، قیاس هم معن فارغه، چون در اطراف علم اجمالی، علم اجمالی منجز وجوب اجتناب از همه اطرافه. به خلاف مورد روایت که شبهه بدویه است. عبارت ببینید، قال مصنف در دروس تفریعا علی روایت، متفرع کرده بر روایت، یعنی گفته اگر بنا باشه به روایت عمل کنیم در شبهات بدویه، فرموده ممکن است اعتبار مختلف را به ذالک به همین طریق مختلف. علم اجمالی میدونیم بعض از گوشت ها میته است، بعض مذکر، نمیدونیم کدام میته و کدام مذکر. گفته این امکانش هست، ولی اصحاب اخبار ذکر نگردن الا انر اصحاب و اخبار احمل از ذالک، یعنی در مورد مختلف نفر بودن، ولی امکانش هست. ایشون محاضر احتمال فرمایش ثانیه، این احتمال یعنی همین امکانی که بر بوده بود، احتمال و امکانه. این احتمال ضعیف است، لأن المختلط يعلم أن فيه ميتا يقينا مع قوله محصورا، با بودن اون مختلط شبه محصوره، یا بگید اون محرم، اون ميت محصور هم هست در یکی از دو یا سه، فاجتناب الجميع متعين، بخلاف ما يحتمل كونه بأجمع مذكّا، یعنی شبه بدویه با یک گوشتی مواجهی، نمیدونه آیا مذکاست یا میت. پس صحیح نمی باشد حمل مختلف را بر ما یحتمل و کونه به اجمع مذکا، حمل قیاس، قیاس غلطه چون فارق وجود داره. ما در اطراف علم اجمالی منجز داریم برای وجوب اجتناب هر دو. مورد هم شبه بدویه است، چون پایین ملحق بکنید. این تمام. و علل مشهور، علل مشهور که به روایت عمل میکردن، ایشون که قبول نداشت. شهید در آخرین جمله بحث دیروز فرموده بود بالاغراض تحریمه مطلقا، مطلقا حتی اگر آزمایش کردی و اون گوش منقبض شد بازم حرام، یعنی به روایت عمل نمی کنه. ایشون قائل به عدم عمل به روایت شد، ولی علل مشهور که به روایت عمل می کرد، اگر 10 گوشت جلویته نمی دونی آیا اینها مذکاست یا میته، بحث علم اجباری مطرح نکنید، بحث علم اجباری مطرح نشه، همشون شبهه بدیه. فهمت اینجوری نیست باید بری یکیشون رو امتحان کنید دیگه، دیدی منقبض شد بگی همش حلاله، اینا هر یکیش آزمایش بکنید. و علی المشهور لو کان اللحم قطعا متعدده، بنابر نظر مشهور که به روایت عمل میکرد، اگر گوشت قطعه های متعدد باشد، فلا بد من اعتبار کل قطعتن علاهده، اعتبار امتحان، بعد هر قطعه را جداگانه امتحان کنی، نه که امتحان یکیش برای همه کفایت کنه. چرا؟ چون احتمال میدی این گوشتها گوشتهای حیوانهای گوشت حیوانهای متعدد باشه، احتمال کون لحم حیوان متعدد. اگرم فرض کنید میدونید همش مال یک حیوانه، میگه باز احتمال میدید که بعضیش قبل از تذکیه از اون حیوان بریده شده باشه. البته خوب روشنه اگر بدونید همش مال یک حیوانه و این احتمال منتفی باشه که بعضیش قبل از تذکیه جدا شده باشه. بله اون دیگه میتونی بگیم همش حکم یک لحمه داره. ولو فرض العلم به کون الحیوان متحدن، به کون الحیوان بگید متحد، حیوان متعدد نبود یه حیوان بود، باز جازن امکن اختلاف حکمش چطور؟ فان یکون قد قطع بعضه من الحیوان قبل از تذکیه، بعض از این گوشت ها قبل از تذکیه جدا شده میشه. این تمام. بلا فرق مطلب مستقلیه، دقت کنید این لا فرق هم سامد، ما کار با روایت نداریم، خواهید به روایت عمل کنید یا نکنید. برای حکم به مزکا بودن لحم ما باید یا یقین داشته باشیم به تذکیه، خودت دیدی که زید با شرایط گوسفند رو زد، یا باید با حجت معتبره شرعی تذکیه رو احراز کنی. حجت معتبره شرعی بینه، سوق المسلمینه، ید مسلمه، اینا میشه حجت شرعی. یقین نمیارم ما خب ظن معتبر شرعی داریم. اگر نه یقین باشه نه ظن معتبر، خب اصالت و عدم تزکیه قطعا جاریه و محکوم میشه به میته بودن. حالا دقت کنید، میفرماید که اگر اینجاشو خیلی دقت کنید، اگر نه قطع داری نه اماره معتبره، فقط میبینی این گوسفند حتی رو به قبله در قسمت گردن، گردنش هم بریدن، اعضای اربعه رو بریدن، همینجوری هست، نمیتونی حکم کنی تذکیه شده، چون شاید اون ذابح تسمیه رو نگفت، باید اینا رو احراز کنی یا از راه اماره یا از راه یقین باید احراز کنید. اونجوری که میگه اگر دیدید یک گاوی را گوسفندی را زدن با نیزه زخمیش کردن افتاده و مرده، نمیتونید سریعا بگید این میته چون سر بریده نشده. میخواد بگید گاهی سر بریدن محرزه، نحر محرزه، ولی تذکیه محرز نیست. گاهی تذکیه محرزه با اینکه سربریدن نیست. اگر گاوی گوسفندی، حالا در گاو عمدتاً، ببینی زخمیه و خون زیاد از بدن او خارج شده و مرده، اما ید مسلم برو هست و او میگه که این گاو رو من نمیتونستم ذبح کنم بر اثر اسیان، و بر اثر اسیان قبلا خوندیم اگر با نیزه هم بزنن زخمش کنن بمیره حلاله، نمیخواد ذبح شری، باز باید حکم به حلیت کنی. در یک کلام میخواد بگه بریدن سر حیوان یا نحر حیوان کافی نیست برای خب به تزکیه. اونجوری که نبریدن سر، عدم نحر کافی نیست برای خب به میته بودن، گاهی مزکاست با این که نه نهره نه زبه، گاهی میتست با این که نهر بوده زبه بوده. لذا در یک کلام گفتیم باید تزکیه با حجت شرعی اثبات بشه یا با یقین اثبات بشه. ولا فرق عن
ظهور بر اصل مقدم.
بله
ظهور بر اصل مقدم است. تزکیه الان 95 درصد تبرینن با قصد بود و تزکیه ظاهر رو این بر اصل مقدم است.
دلیل مخاطب پروژه احسانی علی حال این ظهور باید دلیل اعتبار پیدا کنه. دلیل اعتبار که نداریم برای چون
مضاربه
اصل عدم تزکیه سوره استصحاب این ظهور از چه باب اوهاد خود جد
میشه؟
پس اون میشه ید مسلم دیگه، تمسک به یده. و علل فهمت ولا فرق علل قولین، یعنی چه به روایت عمل کنیم چه نکنیم، لا فرق بین وجود محل تزکیه و رؤیتهی مذبوحاً او منحوراً و عدمه. فرق نمی کند محل تزکیه وجود داشته باشد. این محل تزکیه رو الان چجور معنا کنیم؟ به مکان معنا کنیم یا مراد محل تزکیه همون نهره که گلوگاه شطوره و گردن گوسفنده که محل ذبحه، محل تزکیه این و رؤیتهی بشه عطف تفسیری. محل تزکیه وجود داشته باشد یعنی چی؟ یعنی میبینی گوسفنده رو سرشو بریدن، میبینی شطور نهر شده، رؤیتهی مذبوحانه بشه عطف تفسیری. فرق نمی کند بین این که این را ببینی یا نبینی، وجود داشته باشد و وجود نداشته باشد. لأن الذبح و النهر، صرف این که ببینی سرش بریده شده یا شطور نهر شده دلیل این نیست که تزکیه شده. اونجوری که عدم اینها هم دلیل این نیست که تزکیه نشده. ذبح و نهر به مجرد هما مستلزم حل نیستند. ذبح و نهر اخص از تزکیه است، گاهی تزکیه نیستن، اونم اخص من وجهه نه اخص مطلق. بین ذبح و نهر با تزکیه نسبت من وجه میشه در حقیقت. اینا به مجردشان مستلزم حل نیستن به جواب تخلف بعض شروط. تسمیه رو عمدن نگفته بود ولو ذبح کرده باشه حرامه. و کذا لو وجد الحیوان غیر مذبوح ولا منحور، داره او طرفشو میگه اگر دیدید حیوان نهر نشده ذبح نشده باز نمیتونی سریعا بگی این میت است دیگه، میت است و اون روش هم نباید اعمال کرد، اون روش مال موارد شبهه است، نه همین هم میتونه مشتبه باشه، با امتحان میشه حل کرد اگر قرار باشه رو باید عمل کنی. لوجد الحیوان غیر مذبوح ولا منحور لکنه مضروب بالحديد في بعض جسده، مجروحش کردم و مرده. کذا یعنی باز نمیتونید بگید این دیگه میته است، دیگه اون روش رو در اجرا نکنید، حتما میته است، نه شاید همینم مزکا باشه. لجواز قولی قد استعصا، او اسیان میکرده، فزق که یک کیفت تفق، تزکیه مستعصی جرح او بود کیفت تفق، حیث و یجوز و فی حق ذلك، اونجایی که در مورد مستعصی این تزکیه کیفت تفق جایز بود. و بل جمله فشرط امکان و قولی مزکا، شرط یعنی شرط اجرای اون روش برای تعیین اینکه این لحن میتست یا مزکا، امکان بودن اوست مزکا به جوری که تزکیه، به جوری که یبیح و لحمه، تزکیهی که مبیح لحم باشد که تزکیه باشد. اگر این احتمال را میدید دیگه قائل باشید به اون روایت میشه عمل کرد، میتونید عمل کنید. بذات کلم قسمت میتونید مطلب مستقلی بگیرید. صرف وجود نحر و ضبط کاشف از تزکیه نیست، عدم اینها هم کاشف از عدم تزکیه نیست. کوئی تزکیه است اینا نیست، کوئی اینا اصلا تزکیه نیست. لذا میشه نسبت بین اینها و تزکیه منوج میشه نتیجه کلام. تزکیه با ضبط و نحر نسبت منوج داره، نه عام و خاص مطلق. این تمام. العاشر لا یجوز استعمال و شعر الخنزیر. کلب و خنزیر جزء اعیان نجاسات هست. هر چی راجع به خنزیر میگه در کلب هم هست. کلب و خنزیر جزء اعیان نجاسات هست. موی او هم که جزء مالات تحله الحیات هست، قهرم نجس هست و هر گونه استعمال نجس حرام هست. استعمال اعیان نجس نه متنجسات، پوشیدن لباس متنجس حرام نیست، اما لباسی که از بوی خنزیر باشه پوشیدنش هم حرامه. استعمال نجس حرامه، متنجس نه. خب شعر خنزیر، شعر کلب جز اعیان نجس است. البته اگر لباس از موی گربه بود و عیبی نداره، چون عید نجاست نیست، غیر معقول اللحم، اما موی گربه که لا تخلها الحیات پاکه، ولو گربه مرده باشه، گربه ولو مرده باشد ذبحش هم نکرده باشن، موش که پاکه. بحث تزکیه تو پوست دخالت داشت، در مو نه. اجزایی که لا تخلها الحیات از حیوانات غیر کلب و خنزیر پاک. العاشر لا یجوز استعمال شعر خنزیر و اون لباسی که از این تهیه شده باشه، ریسمانی که از اون تهیه شده باشه، که غیر شعر از اجزایش مطلقا، حتی اجزایی که لا تحلها الحیات، اجزایی که تحلها الحیات که معلومه در حیوانات مثل گربه هم ممنوعه اگر ذبح شرعی نشده باشه. اجزای غیری، اجزایی که لا تحلها الحیات در مثل گربه، در مثل روباه پاکه، در خنزیر و کلب نه. و این حل من المیت غیره، اگر که اون اجزا حلال باشد استعمالش از میته غیر خنزیر و کلب، کلب هم هست کنار، مثلا موی گربه ای که مرده یجوز استعمال، فقط تو نماز نباید همراه باشه، اما هم پاکه هم میشه استعمار کرد. این و این در حقیقت معنی مطلقا میشه. و مثله الکلب، این حالا شون راجع به خنزیر مطرح کرد، در کلب هم قضیه همینه، اینا جز اعیان نجسه. این تمام. این مسئله رو مطرح میکنه برای قسمتشه. فإن اضطر الی استعمال شعر الخنزیر استعمل مالات دستم فیه و قسل یده بعد استعمال. روایتی داریم که البته روایت از نظر سند ضعیفه، گفته حتی در ظرف اضطرار، دقت کنید نکاتش رو خوب توجه کنید، حتی در ظرف اضطرار به استفاده از شعر خنزیر باید شعر خنزیری را استفاده کنید که چربی نداشته باشه، دسم چربی مو. و روایت یک روش یاد میده چطور چربی موی خنزیر رو از او جدا کنه. اینا رو بریزم در یک ظرف گلین بعد رو آتش که بگذارم چربی مو گرفته میشه، جذب اون ظرف گلی میشه، مو میشه خالی از چربی. حتی استعمارش رو دقت کنید، استعمارش رو در ظرف ضرورت مشروط میکنه به اینکه چربیشو بگیری. توجه دارید قاعده اینه که ضرورت احکام اولیه رو برمی‌داره. لذا شهید ثانی قائل در ظرف ضرورت میتونی استعمال کنی موی خنزیر را، نیازم نیست که چربیشو بگی باید بگیری چون روایت ضعیفه. اگر روایت ضعیف بود حجت نبود، به قاعده عمل بکنیم. قاعده اینه که اضطرار حکم اولیه رو برمی‌داره. اگر مجبور شدی به استعمال شعر خنزیر، جایز استعمالش بدون هیچ قید. اگر روایت تمام باشه باز در ظرف ضرورت هم محمد مشروط جوازش به انلا دستمفی. فان شهید اول در روایت عمل کرده، نظام متن عبارتشو این قرار میده، میگه اگر مجبور شد کسی به استعمال شعر خنزیر، دیگه نگه اضطرار حکم اولی رو بر میداره، حکم اولی حرمت بود، حالا دیگه جایزه. باید موی را استعمال میکنه چربیشو اول به اون روشی مطرحه بگیره. استعمل مالا دستم فیه، استعمال کند اون موی را که چربی مو درونی. فقط علی یده، دستش هم اگر با رطوبت برخورد کرده با این قطعا متنجس میشه، باید تا تطهیر بود. قصر یده بعد استعمال. حالا چجور چربی مو را بگیرد؟ و یزول انها از دسم، زائل می شود از شعر چربی موی، به ان یلقا فی فخار. فخار ظرف گلی رو میگن، حالا یا کوزه یا خمره ای، اینا رو قرار بدید در داخل او، بعد این ظرف گلی رو بذارید داخل آتش و یجعل فی النار، اون چربی مو جذب اون ظرف گلی میشه. حتی یذهب دسمه، پس بین برود اون چربی شعر. رواه و روایت کرده این طریق را، برد الاسکاف عن صادق علیه السلام، که بعد میگیم این برد الاسکاف مجهول الحال در رجال، روایت ضعفش به خاطر مجهول بودن برد. و قیل، دقت بکنید، قول دیگری باز مطرحه، اونم استناد به روایتی، میگه اصلا شعر خنزیر رو اگر چربیشو گرفتی حتی در ظرف اختیارم میتونی استفاده کنی. این دیگه باید حرف دیگه میشه، حتی در ذات اختیار هم میشه استفاده کنی. وقیل یجوز استعمال اون شعر خنزیر الخالی عن دسم، اینو باید بگید، مطلقا حتی در حال اختیار. دلیل این قول لاطلاق روایت سلیمان الاسکاف، که خواهیم گفت این هم مجهول، اسکافان که میگه هر دو مجهولن، این دوتان. لکن فیها، میگه لکن در روایت اینجوره که انه مستعمل یقتل یده اذا اراد ان یصلی، دستاشو موقع نماز بشه. ولی اسکافان مجهولان، این دو روایت هر دو خلاف قاعده، یکی میخواد در ظرف اختیار هم تجویز کنه استعمال شعر خنزیر رو، یکی میخواد در ظرف اضطرار مشروط کنه به اذهاب دسم. ایشون میگه روایت ها حجت نیست، بهش عمل نمی کنیم، میریم سراغ قاعده. قاعده چیه؟ قاعده اینه که ضرورت حکم اولی رو بر میداره. لا یجوز استعمال شعر خنزیر الا فی الضروره، عند الضروره جایز. نه اذهاب دسم رو شرط میکنیم و نه هم خالی عن دسم رو مطلقا در ظرف اختیار تجویز میکنیم. لکن ول اسکافان مجهولان، هم راوی روایت اول هم این مجهول الحالن در رجال، فل قول بالجواز مع الضرورت حسنان، قول به جواز مع الضرورت حسن است بدون تقیید به این که بگیم باید اون دسم رو از بین ببری، اینم نمیگیم. ضرورت هم که رافع حکم اولیه، اگرم ضرورت نیست اصلا جایز نیست و بدون ضرورت ممتنع اون حتی اگر لا دسم فیه باشه. به خاطر اطلاق تحریم خنزیر از شامل موضع النزاع، خنزیر جز اعیان نجاسات به تمام اجزائه شامل بحث ما میشه. و انما یجب قصد یده و مباشرته به رطوبتن، اینم که میگیم اگر دست زد به خنزیر، حالا چه در استراب چه در اختیار، دست متنجس میشه، باید شستشو بده، دست به رطوبت باشه. ملاقات با متنجس غیر ملاقات با نجاست غیر مصری که باعث تنجس نمیشه. و انما یجب قصد ید یا دستش با مباشرت شعر به رطوبتن، مثل غیر شعر خنزیر از نجاست. ملاقات با نجاست اگر نجاست سرایت نکنه موجب شستن نیست. الحادی عشر، لا یجوز لأحد الاکل من مال غیره. این بحث حادی عشر رو که مطرح میکنه برای اینکه در حقیقت بحثی رو تفسیری در ذیل این آیه 61 سوره نور مطرح کنه، این آیه رو تشریح کنه. آیه فرموده لا ولا علا انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امهاتکم او بیوت اخوانکم. میخواد یک شرحی بده راجع به این آیه. این آیه در ابتداش داره لا ان تأکلوا، مانعی ندارد بخورید از خانه خود، از خانه آبائتون، امهاتتون، اخوانتون. اولا این اکل یعنی چی؟ آیا مراد از عقل خصوص خوردنه یا مراد از عقل تصرفه؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، عقل تصرف، مراد خوردن فقط نیست. آیا عقل در اینجا مراد تصرفه یا خصوص خوردنه؟ یک بحث. یک بحث دیگه هم قلمرو به این مذکورات در آیه رو ذکر کنه. بعضیاش نظر قلمرو شبهه داره، قلمروها رو با توجه به ادله تعیین کنه. مقدمتاً برای ورود به آیه قاعده رو ذکر میکنه. قاعده اولیه حرمت تصرف در مال غیر به غیر اذنه. شرط حل تصرف احراز اذنه، احراز رضاست. اگر اذن معلومه که نیست یا مشکوکه که هست، در هر دو صورت قاعده حرمته، چون شرط حل تصرف اذنه. لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. وقتی شرط حل اذن شد، باید اذن رو احراز کنی. شک در شرط باعث شک در مشروط میشه. اگر نمیدونی آیا راضیست یا نه، پس نمیدونی آیا جایزه یا نه. قاعده عدم جوازه، جواز مشروط به اذن شده، شرط رو باید احراز کنی. بزن فهمت حرمت تصرف در مال غیر هم آیات هم روایات هم عقل داله برای معناست. بعد وارد میشه خب پس حالا این آیه رو قلم روش رو مشخص. الحادیه عشر، لا یجوز لأحد الاکل من مال غیره. حالا این عقل هم بعد معنا میکنیم، الله مراد عقل خوردن یا تصرف مطلق است. البته ممن یحترم مالو، از کسی که مال او محترم است، کسی که مالش محترم نیست فقط کافر حربیه. حتی خوارج علی الامام اموالشون محترمه، خودشون در حکم کافرند، اما مالشون محترمه. بذار در بحث قنائم از خوارج علی الامام خب مطرحه که عده معتقدن باید قنائم رو بعد از اتمام جنگ بهشون پس بدیم، حتی قنائم جنگی رو. فقط میمونه کافر حربی، ولی کافر ذمی سنی با همه اصنافش حتی ناسبی مالش محترمه، تصرف در مالش به غیر اذن حرامه.
معاهد حربیه؟
معاهد غیر از ذمی بودنه، معاهد با حربی بودن سازگاره. معاهد اونه که حالا پیمان صلح بستن که جنگ نکن، اما ذمی ممکنه نباشه. الحادیت عشر لا یجوزو فمد ممن یخترم و مالوه و امکان کافران متا کافر ذمی یا ناسبی باشد یا غیر ناسبی از فرق حتی خوارج. لا یجوز لاحد ان العقد بالمال غیره بغیر اذنه. دلیل هم که دیگه ادله اربعه، ادله ثلاثه، یا قبح التصرف في مال الغير بغیر اذنه که حکم عقله. ولا انه اكل ما اكل مال بالباطل لا تاكل اموالكم بينكم بالباطل. لا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره الا باذنه. روایت ملغوبه صلی الله علیه وسلم المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه الا من بیوت من تزمنت خل آیه. و این آیه متنش آورده بعد فرموده قلم روح این مذکورین در آیه رو مشخص کنه.